الله الرحمن الرحیم.
سوال: نگاه اسلام به جهاد. اول، نگاه اسلام به ارزش جان انسانها. آیه سوره مبارکه مائده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل. این قانون خداوند است، نه الان، از اول تا امروز، از زمان بنی اسرائیل. پیامبران الهی با اونا هم همین رو گفتن، امروز هم پیامبر شما به شما و به همه بشریت دوباره همین رو میگه. این منطق ثابت خداوند در همه نهضت های انبیا. چی؟ من اجل ذالک کتبنا، این گونه بود که نوشتیم و قانون گذاردیم، خط قرمز کشیدیم که چی؟ انه من قتل نفسا، هر کس یک تن را بکشد، به غیر نفس او فساد فی الارض، بدون اینکه او کسی رو کشته باشه یا فساد و کسافتکاری در زمین کرده باشه که مستوجب نابودی باشه و اعدام باشه، یه انسان بیگناه، یک خون بیگناه بریزید، فکأنما قتل الناس جمیعا، پس گویی همه بشریت را یک جا کشته است. کشتن یک نفر مساوی با کشتن 7 میلیارد آدمه. خون اینقدر مقدسه. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و هر کس یک تن را احیا کند، یک نفر را از مرگ نجات بده، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویی 7 میلیارد نفر، همه بشریت را از مرگ نجات داد. این اهمیت جان انسان و زندگی از نظر قرآن. همین قرآن که اینو میفرماد، همین قرآن میفرماد، سوال میکنه چرا نمیجنگید؟ خیلی جالبه، چرا جهاد نمیکنید؟ همین قرآن آیه 75 سوره نساء: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چه مرگتون شده که در راه خدا جهاد نمی کنید و مبارزه نمی کنید؟ و المستضعفین، و در راه مستضعفین، برای نجات مستضعفین، ضعیف نگه داشته شده ها، تحقیر شده ها، سرکوب شده ها، ستم دیدگان، من الرجال و النساء و الولدان، مردان و زنان و کودکانی که تو عالم تحت ستمند، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، اونایی که فریاد میزنن و از خدا کمک میخوان، کسی به دادشون نمیرسه، مدام از خدا میخوان که ای خدا ما رو از این سرزمینی که ستمگران بر او حکومت میکنن ما رو رها کن، واجعل لنا من لدنک وليا واجعل لنا من لدنک نصيرا، و از سوی خودت برای ما ولی و نصیر قرار بده، کسانی که به ما کمک کنن. قرآن میفهمه چرا ملت هایی که نسل‌ها و جوامعی که از شما کمک میخوان داد میزنن تحت ستمن، چرا وایسیدید و روبر نگاه میکنید؟ اصلا یکی از آیاتی که صدور انقلاب رو واجب میکنه همین آیه است. مالکم، توبیخ داره میکنه خداوند. خب شما از اون طرف میگید یک نفر کشتنش جان، کشتن همه بشریت، از طرف میگید چرا نمیجنگی؟ چتون شده است که نمیجنگید در راه خدا و مستضعفین، جوامعی که داد میزنن که یک کسی به ما کمک کنه؟ واسیدید همینطور گوش میکنید، نگاه میگی به ما مربوط نیست، شما اون بره مرزید، ما پاسپورت نداریم که بیایم به شما کمک کنیم، ویزا به ما نمیدن. من یادم تو خیبر یکی از بچه ها پشتش نوشته بود که انقلاب اسلامی پشت مرزها منتظر ویزا نمیماند. بچه ها پشت لباسشون چیزی نوشتن، آیه، حدیث، شهاد، نمیدونم شهادت اینا، بعضی هم شوخی نوشتن، مثلا ورود هر گونه ترکش ممنوع، انواع اقسام چیزا می نوشتن بچه ها رو لباساشون. یکی نوشته بود که انقلاب اسلامی پشت مرزها منتظر ویزا نمیماند. این لبیک گفتن به همین آیه است، رهایی زنان و کودکان و ملت هایی که تحت ستمند و کمک میخواند. برای که اینا دارم میگم جهاد شناسی ها، فرهنگ جهاد. جهاد مبارزه میکنیم اما فحش نمیدیم. فرمودن با دشمن درگیر شید اما فحش ندید. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله، با مشرکین بجنگید اما به خدایانشون فحش ندید. خدایانشون دروغه، اما حتی به بت‌هاشون فحش ندید. فیسب الله ادوان به غیر علم، اونای متقابلا فحش خواهند داد به خدای شما. باب فحش رو اینجا متاسفانه ننوشتم رو، ولی راحت میشه پیدا کرد اینا رو الان. فرمودن که باب فحاشی و اهانت رو باز نکنید. اینم خیلی جالبه، حضرت امیر دارن تو صفین میجنگن با دشمن. دشمن خب رهبرانش خائن و فاسد، ولی بدنشون همه مسلمان بودن، خیلی ها کلا سرشون رفته بود دیگه، هم تو جنگ جمل، هم نهروان، هم صفین، کسایی که آمدن از اون طرف تو جبهه که همه خیلیشون آدمای ناآگاهی بودن، بازی خوردن، فریب خوردن. یکی از رزمنده های اسلام وایستده بود رو به سپاه دشمن، داشت فوشای بدبد میداد، خوشحال که داره به کفار و اینا داره به دشمنان اسلام داره فوش میده. حضرت امیر همونجوری که رد میشدن شنیدن که این داره حرفای زشتی میزنه به دشمن. فهمیدن این حرفا چیه داره میزنه. گفت آقا داریم به دشمن حساب دشمن داریم میرسی. فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من بدم میاد که شما فحاش باشید، شما مجاهدید، مجاهد در راه خدای، برای فضیلت ها دارید جهاد میکنید، اصلا هدف این جهاد گسترش فضیلت و اخلاق و عدالت، چرا فحش میدی؟ من دوست دارم شما فحش ندید. ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب فی القول. میدونی چیکار کن؟ به جاش افشاگری کن، بصیرت ببخش، استدلال کن، به جاش داد میزنی به سپاه دشمن که اونا دارن میشنون صدا تو، به جای که فحش بشنون عدلتو بشنون، توضیح بده که چرا آمدیم ما داریم اینجا میجنگیم، سوال کن ازشون شما چرا آمدید این کارو میکنید، اینا ادله ماست، دلیل شما کو؟ فرمودن من بدم میاد فحش بدید، اگر میخواید کاری بکنید لو وصفتم اعمالهم، اعمالشون رو توصیف کنید، بهشون بگید که شما میدونید دارید چه میکنید، آگاهشون کنید که چیکار دارن میکنن، و ذکرتم حالهم، حالشون رو بهشون یادآوری کنید، بهشون بگید که بدونید که شما دارید اشتباه میکنید، اشتباهشون رو بهشون یادآوری کنید، کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر. اگه اینطور باشه هم این حرف درست تره، این حرفاتون قابل دفاعه، مشروعه، و ابلغ فی العذر رساننده تر است در عذر، دیگه عذری برای اونا باقی نخواهد گذاشت، اتمام حجت میکنید، عذر شما روشن میشه دیگه، شما معذور میشید. و قلتم مکان، و گفت چی بگیم؟ مثلا امام فرمودن قلتم مکان سبکم یاهم، به جای که فحش بدید اینجوری حرف بزنید، بگید اللهم اللهم حقن دماء انا و دماء هم، خدایا کاری کن که خون ما و اینا نریزه، خدایا از تو میخوایم که بین ما جنگ نشه، ما نمیخوایم با هم بجنگیم، خدایا خون ما و اینا هر دومونو حفظ کن که انسانهای کمتری کشته بشن، کسی کشته نشه، و اصلح ذات بیننا و بینهم، خدایا روابط ما و اینا رو اصلاح کن، ما مجبور نشیم رو هم شمشیر بکشیم و کار ما به صلح بکشه، اینو بگید. وحدهم من ذلالتهم، خدایا اینا رو هدایت کن، راه حق رو بهشون نشون بده و از گمراهی خارجشون کن، حتی یعرف الحق من جهله، تا اونایی که حق رو نمیشناسن بشناسن بعد از این رو از خدا بخواید، فحش ندید. ببینید این هم جنگ تبلیغاتی و جنگ روانیه، به جای فحش و اهانت و اینا میگه اینطور حرف بزنید، بگید ما نمیخوایم بین ما و جنگ بشه، شما دارید اشتباه میکنید، این ادله ماست، شما این وضع شماست و ما میخوایم شما هدایت بشید. این راجع به دشمنها، امام سجاد علیه السلام فرمودن که حتی با دشمنانتون سخنان زشت نگید، لان لفظه السوء تبعث الشر والخير مغمعه للشر، حتی کلمات زشتی که میگید با دشمن هرچند پلید، خود کلمه زشت شر رو بیشتر گسترش میده، کینه ها رو بیشتر میکنه، خیر شر رو در هم میکوبه و محدود میکنه. البته نگید آقا پچه میگی مرگ بر نمیدونم آمریکا مرگ بر، اینا که فحش نیست، اینا فحش نیست، اینا نفرینه، مرگ فهم کن این طرف راسته اونجا فحش های بدبد میداد به اشخاص. هدف دیگه برای جهاد این اسلام اینه، اول اینا رو بدونیم، این ارزش ها رو بشناسیم، حالا عملم نمیکنیم، بشناسیم چیه جهاد اسلام، برای دفع خشونته، جهاد دعوت به خشونت نیست، جهاد برای مهار خشونت، جهاد اسلامی برای دفاع از صلح و عدالته، خودش هدف نیست، برای همینه که مجاهد مقدسه، شهید مقدسه. حضرت امیر این تعبیر ازشون نقل شده، از سید الشهدا هم نقل شده که خدایا تو میدانی، اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسه في سلطان، خدایا تو میدونی این مبارزات ما، جنگ ما، دفاع ما، درگیری های ما، رقابت بر سر قدرت نیست، منافسه فی سلطان، منافسه یعنی رقابت، اخی دو سه نفر، چند نفر دارن با هم مسابقه میزنن، نفس نفس میزنن، همه منافسه یا تنافس یعنی رقابت، یعنی خدای این جنگ قدرت نیست، ما برای رئیسی و قدرت و گرفتن و سلطه و اینا نیست که میجنگیم، خدای اون چه ما مبارزه که ما میکنیم، لم یکن الذي كان منا لم يكن منافسه في سلطان ولا التماس شيئا من فضول الحطام، دنبال سود اضافی از این دنیا و سهم اضافی از زندگی بیشتر از دیگران ما نیستیم، ما دنبال غنیمت و قدرت و ثروت نیستیم، ولیکن هدف چیه؟ لنرد المعالم من دینک، میخوایم علائم دینت رو دوباره برقرار کنیم که راه حق و باطل از هم تفکیک بشه و یظهر الاصلاح، نظهر الاصلاح فی بلادک، در تمام سرزمین های تو، در تمام جامعه بشری و جامعه جهانی میخوایم اصلاح بشه، فساد و ظلم به حاشیه بره، سرکوب بشه. فیأمن المظلومون من عبادک، میخوایم بندگان مظلوم تو امنیت پیدا کنن. الان امنیت ندارن، ما جهاد میکنیم، میجنگیم تا انسانهای تحت ستم و ضعیف که نمیتونن از خودشون و حقوق خودشون دفاع کنن، ما میخوایم از حقوق اونا دفاع کنیم، ما میخوایم اونا امنیت داشته باشن. این هدف جهاد. هدف جهاد نیست که من ببرم تو ببازی، من بکشم بعدم بیام رئیس تو بشم بعدم ببرم همه چی رو، نه. تعبیر دیگه، سوره مائده آیه 2 میفرماد که لا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم، به تعابیر مختلفی هست، یا داره که الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، فرمودن از دشمنانتون یاد نگیرید روش جنگیدن رو، دشمن پستی میکنه شما نکنید، دشمن جنازه های شما رو تکه تکه میکنه، اهانت میکنه، شما با جنازه هاشون این کارو نکنید. دشمن میزنه زنان، کودکان، کسانی که مسنن، کسانی که تو جنگ نیستن، اونا رو هم میزنن میکشن، شما نباید بکشید. دشمن میزنه خونه ها رو آتش میده، پل ها رو خراب میکنه، مزارع رو نابود میکنه، شما نکنید. دشمن دروغ میگه، شما نگید. دشمن فحش میده، شما ندید. این آیه قرآن، لا یجرمنکم شنعان قوم، دشمنی با کسانی، دشمنی کسانی باعث نشه که شما وادار بشید الله تعدلو، که عدالت رو بگذارید زیر پا. اعدلو، حتی اگه اونا عدالت رعایت نمی کنن، شما اعدلو، عدالت رعایت کنید. خب اقرب للتقوا، این به تقوا نزدیکتر است. یکی کسی آمد گفت آقا با دشمن به زنجیر کشیده بود، اسرا رو داشت می آورد، پیامبر فرمودن چرا اینجوری خشن اینا رو میبری؟ گفت آقا اونا با اسرای ما همین کارو میکنن. فرمود اونا معلم ما نیستن، دشمن معلم ما نیست که ما از او یاد بگیریم، ما روش خودمون رو داریم. نمونه دیگه، برابری همه بشریت، همین که قرآن میفرماد، آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس، ای بشریت، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را مرد و زن آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را از قبائل و شعوب و ملت ها و نژاد ها و قومیت های مختلف آفریدیم، لتعارفوا، برای که با یکدیگر رابطه برقرار کنید، با هم آشنا بشید، این تنوع رو ما ایجاد کردیم. این تنوع برای این نیست که به هم دیگه پوز بدید، فخر بفروشید، متعصب باشید، تعصب جنسی، تعصب قومی، تعصب نژادی، اینا نیست. این برای تنوعی است که باید با هم دیگه زندگی بکنید، با هم دیگه نیاز داشته باشید و با هم نیازهای هم دیگه رو برطرف کنید. دنبال کرامتید، کرامت نه به جنسیت، نه به قومیت. هیچ جنسی از جنس دیگه، مرد و زن، هیچ قوم و نژادی از قوم ملت و شعب دیگری بالاتر نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت و برتری فقط به تقواست، اینا دخالت نداره. ان الله علیم خبیر، تفاوت رنگ ها، شکل ها، زبان ها، تیپ ها، جنسیت، اینا فقط برای شناسایی است و دعوت میکنه سریع قرآن به زندگی مسالمت آمیز و یگانگی همه بشریت. این یعنی چی؟ شما میدونید تمام جنگ های دنیا سر همین چیزا را افتاده؟ تمام جنگ های دنیا برمیگرده آخرش به یک تعصبی و تکبری، یا تکبر قومی نژادی، یه چیزیه، ما از شما بهتریم، اون میگه نه ما از شما بهتریم، ما باید بیشتر بخوریم، اون میگه نه مساوات و برابری نیست، ما باید بهتریم، ما باید آقا باشیم، شما باید نوکر باشید. از تو اینا جنگ. قرآن میفرماد این تفاوت‌های شما برای این نیست که به هم دیگه فخر بفروشید و متعصبانه بزنید همدیگه رو نابود کنید، همتون با هم مساوید. این تنوع رو خدا آفرید، هدفش هم تفاخر و تکبر و خصومت و جنگ نیست، هدف اونه و رشد و کرامت در تقواست. آیه 64 سوره آل عمران، هدف از مبارزه و جهاد چیه؟ قل یا اهل الكتاب، خداوند به رسول خودش میفرماد که به دیگران، به مسیحی، یهودی، به همه اینا بگو ما نیامدیم با شما بجنگیم، بزنیم نابودتون بکنیم و اینا، ما آمدیم مسیر حق رو به همه بگیم، خودمونم جلوتر از همه عمل کنیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، ما با شما مشترکات داریم، بیایید از مشترکات شروع کنیم، چرا از اختلافات شروع میکنیم؟ تعالوا، بیایید الى کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایم سر کلماتی که مشترک، حرفای مشترک، اعتقادات مشترک، همه ما خدا رو قبول داریم، آخرت رو قبول داریم، اخلاق رو قبول داریم، معنویت رو قبول، بیایید از اینجا شروع کنیم، از دوستی، از برادری شروع کنیم، ما با کسی جنگ نداریم، سر اختلافاتمون هم بعد بحث میکنیم، گفتگو میکنیم، اما اگه کسی حمله کنه شمشیر بکشه، شمشیر باید کشید، روش باید ایستاد. ما اجازه نیستیم که ترغیب بدن این طرف بگیم خب دستون درد نکنه یکم بزحمت این طرف بزنین. یکی که میزنه یکی باید بخوره، مگر اینکه حقوق شخصی باشه و اشتباه. تو روایت داریم، ببینید این تعبیری که از حضرت عیسی علیه السلام نقل میشه که ایشون فرمودن که اگر تو طرف صورتت زدن این طرف رم بیار، این حرف درسته، حرف الهی است در مورد مسائل شخصی. ما هم داریم تو روایاتمون خیلی داریم از این قبیل که اگر یک کسی آمد تو این گوش بهت فحش داد، بلافاصله آمد تو این گوش عذرخواهی کرد، عذرشو بپذیر. اگر یک کسی یک غلطی کرد بعد شرمنده شد، به روش نیار. یا اصلا سلیم فهمیدی که به تو بدی کرد، تو بهش خوبی کن. قرآنی نمیفهمد، اصلا میفهمد کسی به شما بدی میکنه شما باش خوبی کنید. بدترین دشمنانتون هم میتونید با خوبی با مهربانی تغییرش بدید، تبدیلش میکنید به بهترین دوستتون. چه خود پیغمبر که همینطور بود، اهل همین چقدر بهشون فحش دادن، زدن این کارا، اینا با لبخند با ادب. ما خیلی نقش شده راجع به اهل بیت که میامدن فحش میدادن، خوب که فحشاشو میداد. امام علیه السلام بهش میفرمودن که خلاصه اهل خسته نباشی، اهل کجایی یه همه فحش دادی، حالا خسته نباشی، غریبی اینجا، شب کجا میخوابی، گرسنه نیستی، لباس غذا امکانات، به زور میبردنش میهمان خونهشون. این طرف شرمنده میشد و بعد تبدیل میشد به یک آدم دیگه. پس تو مسائل شخصی گفتن بله، اگه زد توی گوشت مدارا کن، تحمل بکن، اما نه که ظلم پذیری. جلوی ظلم نه، باید بیستی. قل یا اهل الکتاب، به بقیه بگو، بگو ما برای جنگ نیامدیم. تعالی الی کلمت سلامه، بیایید به سر مشترکات، ما با هم نقاط مشترک و وحدت داریم، بیایید از اونجا شروع کنیم، از دوستی شروع کنیم نه از دشمنی. سر نقاط اختلاف با هم گفتگو میکنیم. چیه نقاط اشتراک؟ ما به اینا دعوت میکنیم. هدف جهاد و جنگ ایناست. ببینید اگه جایی مجبور شدیم، الله نعبد الا الله، فقط الله، خدا رو فقط خدا رو بپرستیم، همدیگر رو نپرستیم، هیچ کدومون بنده دیگری نباشیم. ولا نشرک به شیئا، در عرض خدا هیچ خدایی نداشته باشیم. پول و قدرت و ثروت و دنیا و بت و چی و چی و طبیعت و ماه و خورشید و خرافی نباشیم. ولا یتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هیچ کس رب یکی نباشه، ارباب هم دیگه نباشیم، همه با هم برادر و برابر باشیم. این هدف جهاد، برای برتری طلبی نیست. اخلاق در جنگ جزء اصول مسلم جهاد اسلامی است. پیامبر می‌فرمودند در جنگ ها به مسلمانان می‌گفتند اگر کسی توی در مسیر درگیری کسی رو دیدید که پیرمرد، مریض یا مجروح یا تسلیم شده، علیهش اقدام نکنید. مراقب باشید به اشتباه هم زنان و کودکان که با شما در جنگ نیستن کشته نشن. یه قانون اخلاقی و شرعی بود و همه رعایت می‌کردن. نقل شده در جنگ احد، ابو دجانه وقتی پیامبر مجروح شدن، شمشیر پیامبر رو ابو دجانه که شهیده و تو هم احد ایشون به شهادت رسید ظاهرن، ایشون شمشیر پیامبر رو برداشت، دفاع میکرد، میزد چندین نفر از اینا رو کشت. بعد دید یه نفر داره تیر میزنه، با اسب رفت سمتش، شمشیر رو کشید که بزنش، دید زنه، یه خانومیه داره تیراندازی میکنه از زنای مشرک. وقتی که دید زنه نزد، برگشت، با اینکه در خطر تیر خوردن بود. پیامبر تاییدش کردن. کودکان رو اجازه نمیدادن بکشه. اینا که میگم برای هر کدومم چند تا روایت آوردم، چون وقت نیست دارم سریع عبور میکنم. حتی پیامبر میفرمودن جنگجویان دشمن که آمدن تو جبهه با شما میجنگن، اینا رو از هم تفکیک کنید، همه رو یه جور نباید بزنید. اونا بعضی از اینا رو به زور آوردن، برده ان، میفرمودن برده ها رو نکشید تا میتونید، چون اینا به زور آوردنشون. بعضی از اینا اجیرن، برای پول آمدن، مزدورن، فرمودن اینا رو هم تا میتونید نکشید، بترسونید برن عقب. خیلی اینا نکات مهمیه. یکی از مسلمان‌ها گفت آقا بچه‌هاشون هم بزنیم بکشیم، مثلا نسل اینا قطع شه دیگه. پیامبر فرمودن نه، نسل کشی حرام است. جهاد اسلامی نسل کشی نداره. انسان‌های نابالغی که با شما نمی‌جنگند، خون و جانشون محترمه. کسایی که اجیرن، مزدور دشمنه، برای پول آمدن، با شما دشمنی ندارن، آدم بدبختی برای پول آوردنش. فرمودن اینا رو تا میتونید با اینا نکشید، مگر اینکه دیگه مجبور شید، والا نکشید. رباح ابن ربیع میگه همراه پیامبر در یکی از نبردها بودم، گروهی از مسلمانان را بر سر جنازه ای دید. پیامبر پرسیدن چه خبر است؟ دو سه نفر رفتن بالا یک جنازه ای، گفتن که یه خانمی از زن، یک زنی از زن، شاید هم همون زنی بوده که تیراندازی میکرده، یک زن مشرکی اینجا کشته شده، جنازه ای زن. پیامبر فرمودن چه کسی رو کشت؟ گفتن خالد ابن ولید. پیامبر فوری خالد رو احضار کردن، فرمودن این آخرین باری باشد که به سوی زنان تیر میاندازید. این چنین چیزی دارم؟ گفت آقا این تیر میزد. فرمودن بزنه. حضرت امیر فرمودن وقتی شهر بصره رو گرفته بودن از دست دشمن تو جنگ جمل، فرمودن وارد شهر میشید، اینایی که از نیروهای دشمن بودن آمدن به جنگ ما کشته شدن، ممکنه مثلا زنش، مادرش، دخترش، بچه‌هاشون بیان تو خیابون فحش بدن به شما، عصبانی ان دیگه، مثلا کسشون کشته شده بیان فحش میدن. فرمودن هیچ واکنشی نشان ندید. یکی گفت آقا به شما هم فحش میدن، به شما هم ممکنه فحش. فرمودن به منم فحش دادن، واکنشی نشان ندید، بذارید هر چی میخوان فحش بدن، از کنارشون عبور کنید. بله،
اگه زن رزمنده بود مثلا عملیات مرسا،
خب این هم همینطور بوده دیگه، میگن تا میتونید نکنید، اگه من وقتی مجبور شدید دیگه او داره میزنه و میکشه، او وقت بحث دیگری، ولی فرمودن تا میتونید کارو نکنید، اگه میشه اسیر بشه اسیر، اگر نه معمولا هم نمی آمدن، ولی اون مواردی هم که بودن، یعنی بنابریه که نکنه این کار رو تا میتونی، اگر نمیتونی او بحث دیگریه. ببینید پیامبر همونجا بر سر نعش اون زن ایستادن و فرمودن سری خالد رو بیارید و به همه بگید کسی حق نداره، این صحنه دیگه نباید ببینم تکرار بشه. بعضیا جهاد باید می آمدن، میگفتن آقا ما میترسیم ولی پول داریم، کسای دیگر رو به خود جای خودمون میفرستیم بیان. پیامبر میگه ما اصلا نه تو رو خواستم نه پول تو نه جهاد تو. بعد میگفتن اگه از اون طرف کسایی این کارا رو کردن چی؟ از اون طرف کسانی خودشون نیامدن ولی مزدور فرستادن. پیامبر فرمودن که این پول که حرامه و مالیات نداره و جلوی کارو بگیرید، از اون تا میتونید اونا رو هم نزنید، ولی از این طرف این کارو نکنید. بله، بردگان رو نکشید چه نکنید، اینا که میگم حالا برای هر کدوم روایت داریم. اونایی که داوطلب بودن، خودشون اومدن برای جنگیدن با اسلام و مسلمین، شمشیر کشیدن، اونا دارن میجنگن دیگه بحثی، ولی اونایی که اجباری اومدن یا بردن نه. در جنگ بدر چند گروه از بازداشت شدند از نیروهای دشمن. فرمود که پیامبر اسم بعضی‌ها رو بردن به رزمندهای خودشون، گفتن فلانی 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 رو اگر دیدید تو جبهه نکشید. گفتن آقا اینا که تو آدمای مهم میان اومدن، فرمودن اینا خودشون با میل خودشون نیامدن، اینا رو به زور آوردنشون. نیروهای ما خبر دادن از داخل مکه اینا نمیخوان با ما بجنگن، اینا رو به زور آوردن به رو دروازه‌ای و خلاصه گرفتار شدن، اینا رو نکشید. اسمشون هم هست که اینا ابوالبختری، حارث ابن عامر ابن نوفل و زمعت ابن اسود. البته دو نفرشون کشته شدن تو همون جنگ، یکیشون اشتباهی کشته میشه و یک نفرشون هم توسط خودشون کشته میشه. فرمودن اگر کسی سفیر دشمنه و داره پیام میاره، با امنیت کامل باید بیاد و با امنیت کامل برگرده. حتی به شما بگم آیه قرآن آمد اگر وسط جنگی که از مشرکین گفت آقا من میخوام بفهمم همین اسلام چیه، اصلا شما چی میگی؟ قرآن فرمان داد آتش بس اعلام کنید و اجازه بدید بیاد داخل اردوگاه شما، با امنیت و احترام بیاد، سلاح ها رو بذارید کنار، گفتگو کنید، حرفاتونه باهاش که زدید اونجا هم ازش جواب نخواهید که خب شنیدی، حالا زود باش تصمیم بگی چیکار میخوای بکنی، اگه مسلمان میشی که هیچ، اگه نه همینجا دیگه نگره داریم. فرمود از اونجا ازش جواب نخواهید، با امنیت کامل دوباره برش گردونید به جبهه خودش، تا خودش اونجا تو جبهه خودش، تو اردوی خودش هر تصمیمی میخواد بگیره. اگر خاص بجنگه باش میجنگیم، اگر نظرش عوض شد هیچی. ببینید تا این حد احترام میگذارم به انتخاب اینها. 300 آیه از آیات قرآن به یه نحوی به مسئله جهاد و مبارزه ارتباط داره، از چند هزار آیه قرآن، یعنی به احکامش. بعضی از اینا دعوت به جهاد، بعضیاش نهی از تجاوزه که میفرماد تو جهاد حد نگه دارید، بعضی از این که این جهاد باید خالص باشه، فقط برای خدا، برای غنیمت نباشه، برای شهرت نباشه، برای ریاست نباشه. آقا یکی از نیروهای اصحاب خود پیامبر توی از مسلمونا تو احد شهید شده، آمدن به پیغمبر میگن آقا فلانی هم شهید شد، بهشت گوارایت باد. پیامبر فرمود از کجا فهمیدید که این شهیده و رفت به بهشت؟ ای آقا تو سپاه شما در خدمت شما زده مشرکین رو کشته. فرمودن این چشمش یه اسبی رو، یه خری داشت، طرف پالون اسبش رو اینا گرفت، این گفت حالا که ما داریم میکشیم ما که باید نارو بکشیم، من برم اون رو بکشم که حداقل او زین اسبش هم به ما برسه. این رفت اونو بگیره، کشته شد. بعد اونجا میگن این چیه؟ این شهید راه زین الاغ شد، این شهید راه خدا نشد. گفتن آقا چندین نفر از دشمن رو کشت، کشته بشه برای چی کشت؟ اصلا هدف ما کشتنی، هدف ما این که برای چی آمدی، برای چی کشتی، برای چی کشته شدی. او بعد انسانیشه که مهمه و ارزش گذاری میکنه. آیاتی داریم در باب این که اگر دشمنان واقعا تسلیم شدند، در پیشنهاد صلح حقیقی نه کلاهبرداری کردند و حق به حقدار رسید، عدالت اجرا شد، شما قبول کنید صلح رو. آیات در بابی که اگر دشمن چه کرد شما حق دارید مقابله به مثل و معامله به مثل بکنید، آیات در باب ارزش جهاد، آیات در باب اخلاص در جهاد، آیات در بابی که مجاهده راه خدا چقدر فضیلت داره، آیاتی علیه کسانی که از جبهه و جهاد فرار میکنن علیهشون، آیات در مورد اونایی که معذورن از جهاد و نباید نمیخواد بیان جهاد، آیات در موردی که با اسیران چطور برخورد کنید، بعضی آیات در مورد آمادگی روحی مردم و تجهیزشون برای دفاع از اسلام. من فقط یک دو تا آیه در این باب آیات متعدده، فقط یکی دو تا عرض بکنم. کلمه شهید، شاهد، شهدا در قرآن به معانی مختلفی به کار رفته، همش به معنی این شهیدی که ما میگیم نیست، بعضیش مثلا به معنی گواه، به معنی حاضر، معانی دیگه هم هست، ولی اون جاهایی که شهید یا شهدا به معنای همین کشته راه خدا چیز شده، من فقط یک دو تا آیاشو بگم. ما وارد وقت اضافی شدیم، 30 دقیقه وقت اضافی داریم، 2 تا 15 دقیقه، ولی من از یک نیمش استفاده میکنم، نصف یک نیمه پنالتی هم باز داریم. آیه 142 سوره آل عمران، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، خداوند خطاب میکنه به مسلمونا، شما فکر میکنید همین دو کشکی همین اهل بهشتید، نه، به هم تبریک میگید ان شاء الله همدیگه رو در بهشت ملاقات میکنیم، ان شاء الله اونجا در خدمتتون هستیم، فهمیدن همینطوری شیر تو شیر دیگه، همه بهشتین، درست شد، بهشتون تضمینه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا گمان کردید که همه شما بهشتی هستید؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، در حالی که توی دنیا امتحان پس ندید، معلوم نشه کیا مجاهدن کیا نیستن و کیا اهل صبر و مقاومت هستن کیا بی صبر و بی مقاومتن. ببینید در روایت هم داریم که میفهمند همه ما و شما از این عالم میریم در حالی که امتحان داده باشیم، هیچ کس امتحان نداده از اینجا نمیره، ادا در میاری ممکنه تا یک چند سالی آدم های خیلی مذهبی و خوب متدین، آدم سالم، پاک، عادل، آخرش گن میزنی، اینقدر از اینا بوده و خواهد بود و خود ما و شما بعضی از ما هم مستاقش ممکنه باشیم، اینقدر آدم های خوش سابقه ای که گن زدن. یک سال، یک اختار الهیه، آیه 142 سوره آل عمران، آیا فکر کردید به بهشت میرید در حالی که معلوم نشده که کدامتون مجاهدید، زن و مرد، کدوماتون مجاهدید، اهل جهادید، و یعلم الصابرین، کدوماتون اهل صبر و مقاومتید، محکمید، کدوما محکم نیستید و سستید؟ تا اینا معلوم نشه از این عالم نمیرید، همه باید یک جایی یک جوری امتحان بالاخره پس میدن. یک آیه تشویق میکنه مؤمنین رو به تقوا، به جهاد در راه حق. سر قضیه جنگ احد، یه اشتباه فکری تو ذهن بعضی مسلمانایی که بالاخره مؤمنیم، نمازی، روزه، حج هم که میریم دیگه، حالا جهاد نکردیم هم نکردیم، به سعادت میرسیم، بهشتی میشیم. نه، فرمود عقیده بدون عمل نه، عمل هم باید پشتش باشه، امتحان میشید. آیه 195 همین سوره آل عمران، وعده‌ای که خداوند به شهید میده، اینکه چرا چلمچه و چی مقدس میشه، به خاطر ایناست، این آیات الهی است. فاستجاب لهم ربهم، خداوند پروردگارشون دعای اونها رو اجابت کرد. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خداوند فرمود من عمل هیچ کدوم از شما رو، مرد باشید یا زن، عمل صالح هیچ کدام از شما رو، جهاد هیچ کدام از شما رو ضایع نخواهم کرد، هیچ عملتون ضایع و گم نمیشه. خود ما و شما فراموش میکنیم، ولی این اعمال ثبته، من ضایع نمی کنم هیچ عمل، هیچ عمل کننده ای از شما را، زن یا مرد، بعضکم من بعض، همه از همید، بعضکم من بعض یعنی همه از همید، همه به هم مربوطید، همه در برابر همدیگه مسئولید، همه تون باید به فکر همدیگه و کمک همدیگه باشید، مرد و زن. فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم، اونهایی که در راه خدا از خونه و زندگی و امنیت و آسایششون کندن، گذشتند، فداکاری کردن، هجرت کردن، و اخرجوا من دیارهم، از خونه ها و سرزمینشون اخراج شدند، همه چیشون رو مجبور شدن بگذارن و برن، مهاجرین. و اوذو فی سبیلی، همه اونهایی که در راه من اذیت شدند، اوذو فی سبیلی، همه اونهایی که در راه من و برای من زجر دیدند، یه مشکلی براشون پیش اومد، این مشکلاتی که خانواده شهدا، جانبازان، بچه‌هاشون، خانومشون اینا دارن، اینا همه تک تک این لحظات مستاقی آیه است. هر کس برای من زجر دیده، در راه حق اذیت شده، مشکلات دیده، او زوفی سبیلی، رنج دیدن در راه حق، و قاتلو، و جنگیدن و مبارزه کردن و قتلو، اونایی که کشته شدن در مسیر مبارزه شهید. حالا من چیکار میکنم؟ خداوند وعده‌ای که خدا میده، یک، لأکفرن عنهم سیئاتهم، هر زشتی و اشتباهی که در زندگیشون بوده همه بخشیده خواهد شد، پاک و مطهر. تمام اگه زشتی های اشتباهاتی پلیدی هایی تو زندگیشون داشتن، بالاخره آدم بودن دیگه، همه اونها پوشیده میشه. بعدم ساده نمیگه، دو تا تاکیده، لا یکم نون تاکید، لا اکفرن، خودم میپوشونم، این یک تاکید، لامم داره، قطعا نون تاکیدم داره، یعنی دیگه شک نکنید، خداوند، خود خداوند متضمن میشه که تمام نقاط ضعف اونها رو پوشش بده. باز دوباره ولا ادخلنهم، باز تاکید، سه تا تاکید اینجا، و تعهد میکنم که هر آینه قطعا اونها رو داخل کنم به بهشت، هایی جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت شهدا قطعی تضمینه، حتی اونایی که در دوران زندگیشون اهل گناه بودن بهشتشون تضمینه، ولی خب بهشت مراتب داره. ثوابا من عند الله، پاداش خاص و ویژه‌ای است از طرف خداوند برای شهدا، والله عنده حسن الثواب، و نزد خداست پاداش نیکو، بهترین پاداش ها نزد اوست. بنابراین اونایی که هجرت میکنن، اذیت میبینن، از مالشون، جانشون، آبروشون صدمه میخورن، دو تا پاداش قطعی خداوند میده، یک، خطاها و گناهاشون کلا پوشیده میشه با ضمانت خاص خداوند، و دوم بهشتی میشن. و فرمود هیچ عمل کوچک و بزرگتون رو من ضایع نمیکنم. یعنی اگه داشتی میرفتی پات خورده به یک سنگی درد گرفت، الان خودت هم یادت نیست، او درد ثبت شد، تشنگی کشیدی ثبت شد، همسرش شهید، مشکلات داره تو خونه میکشه، اینا همه ثبت شد، به فرزندش همینطور، تک تک اینا. لا ازیع عمل عامل منکم، مرد یا زن مجاهد کمترین چیزی میشه. و این تعبیر صرف و نحو عربی وقتی میگن بخونه آدم ادبیات عرب بخونه، من توصیه میکنم همتون این کارو بکنید، مزه قرآن و حدیث عوض میشه اصلا، تا اونایی که ترجمه میخونن مزهش عوض میشه، معنی عوض میشه. اینقدر در همین لأکفرنه و لأدخلنه هم نکات لطیف زیبایی توش هست که تا عربی ندونید نمی کنید. آخرین نکته همی روایت پیامبر فرمودن من خرج فی سبیل الله، به نظرم من همین روایت بود خوندم برای آخرین موقع شهادت که بله سرشکلا گذاشتیم رفت جلو شهید شد، من خرج فی سبیل الله مجاهدن، هر کس برای جهاد از خونش خارج بشه و فقط برای خدا، برای شهرت، ریاست، ریا، اینا آرتش بازی، امکانات، دنیا و اینا، نه، فقط خدا، هر کس از خانه خارج بشه برای خدا و برای جهاد در راه خدا، فلهو بکل خطوتن 700,000 حسنه، با هر قدمی که برمیداره در ازای هر گام 70,000 عمل صالح، هر یک قدمش نوشته میشه، و یمها عن 700,000 سیئه، 70,000 خطای او با هر قدمی که برمیداره بخشیده میشه، 70,000 گام به خدا نزدیک میشه، و یرفع له 700,000 درجه، 70,000 درجه و مقام معنوی به او داده میشه. این 7 و 7,000 و 70,000 اعداد کسرته، نه که بشموره بگه خب من تا 6609 شمردم بعدش چی بود، نه، این 70,000 یعنی حد نداره، یعنی نمیتونی بشموری. و کان فی ذمان الله به ایهت فن ما تکان شهیدا، به هر نوع مرگی که بمیرد شهید است. یعنی اگر یک کسی رفته جبهه، رفته در راه خدا جهاد کنه، ماشینش تصادف کرد، سکته کرد، یه سنگ خورد تو سرش افتاد، بازم شهیده. فرمودن به ای، البته حالا بنیاد شهید هم حساب نکنه، مهم نیست، مخاط حساب کنه، مخاط خدا حساب میکنه، حساب خدا حسابش با بنیاد شهید و اداره های ما فرق میکنه. کان فی زمان الله، به عهده خداوند از پاداش او، به ای حتف مات کان شهیدا، و این جالبه، و این رجعه، حتی اگر بره جبهه و سالم برگرده بازم شهیده، پاداش شهید رو داره، به شرطی که بعد خرابش نکنه، چون این رفت برای شهادت، این رفت برای شهادت، خدا نخواست به برگشت، اینم شهیده، اجر شهید رو داره. و این رجعه، رجعه مغفورا له مستجابا دعاو، در اون لحظه‌ای که کسی برای خدا رفت به استقبال مرگ و زنده موند و برگشت، پیامبر فرمودن گناهانش بخشیده شده، و در اون لحظه دعایی بکنه، وقتی به مصلحت باشه او دعا مستجاب میشه. اینقدر مجاهد و شهادت مهمه. و بعد به شما بگم بعضی خانوما اومدن پیش پیامبر گفتن آقا این ثوابایی که برای مجاهد رزمنده میگید از اون طرفم میگید خانوما نرنجه و لازم نیست. خب این که تبعیضه که ما چیکار کنیم؟ پیامبر فرمودن همه اون پاداشی که مرد تو رفته به جبهه به دست میاره تمام اون پاداش ها رو تو با این وظیفه‌ای که دارید انجام میدی پشت جبهه به تمام اونها هم شما هم میرسی. روشش متفاوته اما پاداش همونه. ضمن این که در پاداشی که اون میبره باز تو پاداش اوی هم تو شریکی، برای که اگر شما که همسر این مجاهد بودی، به اون خانم گفتن اگر شما که همسرش بودی فضا رو آماده نمیکردی که ای بتونه بره جهادی که نمیتونست بره، که تو هم در ثواب اون شریکی، هم به همون اندازه خداوند به تو هم پاداش داده. بنابراین این همسران شهدا، همسران شهدا خودشون شهیده، طبق نص روایت پیامبر خودشون پاداش شهید دارن. و اگر پاداششون بیشتر نباشه، چون شهید یه بار رفته و شهید شده رفته، این هنوز 20 30 ساله داره شهید میشه، چون تمامی مشکلاتو داره تحمل میکنه. مهمه که وعده خداوند باور بشه که فرمود لهو الله عنده حسن الثواب، بهترین پاداش ها نزد خداوند. یه خواهشی هم ازتون بکنم، ببینید شماها چقدر کتاب میخونین؟ کم یعنی چقدر؟ روزی یک ساعت؟ اگه روزی یک ساعت باشه ما راضییم، ولی من باور نمیکنم روزی یک ساعت هم. روزی یک کتاب هم ماهی، اونم اگر بونم راضیم من اگر بخونم. من یه خواهشی از شما دارم، این خواهشی که به شما میگم، به بچه های خودم میگم، به نزدیکترین آدم، به همه میگم، آثار شهید مطهری، آثار آقای مصباح، آقای جوادی، آقای علامه طباطبایی، تفسیر قرآن، حجر بلاغه، اینا کتابای خوب زیادن. این کتابا رو تو دستور کارتون قرار بدید در کنار درس و بحثتون، فردا فارغ التحصیل میشه. اصلا این منطقه که میرین همش که مشغول خادمی و راویگری که نیستین که، یه عالمش بیکارین اونجا. کتاب ببرید، بگید آقا من دو هفته سه هفته میرم اونجا، سه تا کتاب چهار تا کتاب میخونم، راحت میشه این کارو کرد. اگه علاقه داشته باشید به کتاب میشه. من کتابی که ازش بدم بیاد ممکنه یه ماه دستم باشه 7 8 برگ نخونم، کتابی که خوشم بیاد بدونم چیزی دارم ازش یاد میگیرم. من شده کتاب، شاید باور نکنید، 500 صفحه ای رو من به یه شب خوندم. ممکنه بگید آقا فرصت نمیکنی ورق بزنی، ولی شما امتحان کنید، ورق میشه زد، میشه خوندم. البته تمرین که بکنی، من یک صفحه بذارم جلوم، من فکر میکنم بتونم 10 صفحه بخونم، شما هنوز صفحه اول دوم باشی. کم کم عادت میکنی، چشمت سرین میره، مطلب رو میتونی بگیری. نه ببین، مطالب لازم نیست همه هر کتابی میخونیم تو ذهنتون بمونه. اگه اینجوری باشه که خب ذهن آدم کامپیوتره، اولا خیلی از مطالب از تو ذهنتون میمونه، فکر میکنید نمونده، دقت میکنید رسوب میکنه، پس ذهنتون هست. این یک، لازم نیست الفاظش عیناً بمونه. نکته دومی که بعضی مسائل دانسته میشه، لازم نیست حفظ بشه، یعنی یه اشکال برای تو برطرف میشه، یه سوالی مطرح میشه جوابشو میگیری، حالا فردا هم یادت میره، اصلا هم از سوال یادت رفت هم از جواب، ولی شما جوابو میدونی دیگه، یعنی اگر پس فردا این سوال یه جایی مطرح شما میدونی جوابشو. نکته بعدی تداوم مطالعه، مطالعه بدون تداوم، مطالعه چیزی نیست یه مرتبه خیز برداری بعد ولش بکنی، مطالعه تداومه، اولش سخته، هر چی میری جلو زیاد میشه تا معتاد بشی. یه کار کنین معتاد بشین. اعتیاد خوبه خیلی، اینجا اعتیاد چیز خوبیه، اصلا آدم به هر چیزی همینطوری معتاد میشه. شما که وارد این همتون که هر چیزی رو وقتی تکرار میکنی، وقتی تکرار میکنی معتاد میشی. یه وقت آدم وقتی کتاب نمیخونه از کتاب بدش میاد، اینه به ما یک دشمن بالقوه بلکه بالفعل میبینه، مزاحمه. وقتی که تمرین میکنید، میخونید یا فکر میکنید، یادداشت میکنید، از روزی حالا فرمودید یک ساعت، ما فعلا با روزی یه رو 20 دقیقه هم راضییم. هر روز نمیتونید، روز در میون نمیتونید، سه روز یه بار تصمیم بگیرید هفته یک کتاب بخونید، میشه. اگر دقیقتر میخواید کار کنید، یه قلم کاغذم کنارتون، کنار دستتون، هر جاش که میرسید یه مطلبی براتون مبهمه یا مهمه، اونجا هم تو حاشیه یا تو دفتر یادداشت بکنید یا خلاصه‌شو بنویسید. من میشد که بعضی کتابا تو بعضی مسائل که میخوندم میدم این کتاب مهمه، سخته، خلاصه بسیاری از بحثایی که تو کتاب خلاصه‌شو مینوشتم و نکاتی هم که خودم بزنم میامد در کنارش مینوشتم و بعد راجبش فکر میکردم. الان هم همین کارو میکنم. بعد کتابای دیگه میخونیم، بعد سوال میکنیم وقتی نمیدونیم از کسی. میتونید یه کاری بکنید، فردا همتون بالاخره زندگی دارید ان شاءالله ازدواج و اشتغال و کار و هر کس هر کاری میکنه، یک مسیر تا آخر عمرتون باید برید، تا آخر عمر کتابخون حرفه‌ای باید بشین. من خواهش میکنم، چون ببینید سرمایه این مملکت شماهایی، حتی بقیه بچه‌هایی که تو کلاس‌های شما هستن و امثال شما رو عرض میکنم، خیلی هاشون تو این نخوان نیستن، اصلا این دغدغه‌هایی که شما دارین ندارن. شما انقدر دغدغه ارزشی داری که میای وقت می‌ذاری 2 ساعت اون می‌شینی خزعبلات گوش می‌کنی اینجا، بعدم می‌خوای بری منطقه، مشکلات شخصی اینا همه، همه اینا رو دارین، اینا همه عشق، ایمان، اعتقاده، اینا خیلی ارزش داره. این ارزش تو شماها هست، اینو تقویت کنید با این مطالعات. راحت میتونید هفته یک کتاب بخونید، میتونید بکنید بعد کم کم هفته 2 تا کتاب، همون هفته یک کتاب بسه. هفته یک کتاب نمیتونید، هر 2 هفته یک کتاب بخونید، کنارش قلم کاغذ یادداشت بکنید، بعد همینا رو به کسای دیگه هم برید بگید، بنویسید. دانشجوی ما لازم نیست الان نظریه پرداز و تولید کننده فکر و مجتهد و اینا باشه، بزرگترین کار یک کار بسیار مهم توضیح فکر درسته، توضیح خودش فهم میخواد. شما وقتی بخونی بفهمی، همین رو منتقل کنی به دیگران، تو مجله دانشجویی بنویسی، و یکی هم تمرین نوشتن و گفتن. چند نفر از شما میتونه یه مقاله بنویسه؟ دستتون رو ببرین بالا. خیلی خوب، 1 2 یه مقاله که قشنگ خودت خوشت بیاد بری بخونی و خجالت نکشی بخونی. شما خجالت میکشید چون دست یواش میری بالا. خب قشنگ دستاتون رو ببرین بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نفر. خب 10 نفر، چند نفرین کلتون؟ خب 150 نفر، 10 نفر خیلی کمه. شما اگر میخواید جریان سازی بکنید تو دانشکدهتون، تو دانشگاهتون، تو محلتون، تو شهر، فردا برابر، باید یا بلد باشید چیزی بنویسید. این مشکل شما نیست، مشکل خیلی اینجوریه. تو طلبه ها همینطوره، تو دانشجو همینطوره، خیلی هستن طرف لیسانس چه گرفته، فوق لیسانس گرفته، یا تو حوزه 10-15 سال 10 ساله داره درس میخونه، یک مقاله نمیتونه بنویسه، یک نامه نمیتونه درست بنویسه، نامه معمولی، جمله بندی ها غلط، غلط املایی، غلط انشایی. اینا برای چیه؟ برای که کتاب نمیخونیم، برای که تمرین نمیکنیم خوندن و نوشتن رو. هر چیزی که تمرین کنی یاد میگیری. برای قدرت نوشتن شعر قدیم، شعر جدید، نثر قدیم، نثر جدید، اینا رو بخونید. بخونید و تمرین کنید نوشتن رو. تمرین کنید گفتن رو. یک قضیه، یک خاطره به شما میگن، میتونی یک جوری اینو تعریف کنی که به گن بکشی خاطره رو. میتونی هم یه جوری بگی که تأثیر هم احساسات و عواطف، هم تأثیر معرفتی بذاره، اصلا طرفت زیر رو بشه. یک قضیه داری میگی، ولی دو جور. این پس یک مهارته و باید تمرین کرد از چه جملاتی، چه کلماتی استفاده بشه، از کدوم استفاده نشه، یک حادثه چطور گفته بشه، چطور نشه. باور کنید میشه قضایا رو جوری گفت که وقتی طرف میشنوه تمام قضیه احمقانه به نظرش بیاد، که عجب این آدمای احمقی بودن. میشه یک جوری همونو بگی، درست بگی، که بگی عجب، بازم بگی عجب آدمایی بودن. متعذر دو جور میشه بگی عجب آدمایی بودن. من اینا خواهش میکنم هم برای خودتون هم برای جامعه، چون جامعه به شما نیاز داره. سرتون رو نلازیم پایین 1-2-3 سال احساساتی از این کارا میکنین، چون خیلی اینجوریه. 1-5-6 ماهی آ نمیدونم اردوی چی جهاد جبهه اونا بعدن ول میکنم میام پیکارشون هستن دیگه. بله.
خاطره که از عملیات خیبر من سایت شهید ابی نشما شدم. اگر لطف کنید اونم چون کوتاه.
کدوم؟ خاطره من خیلی
روزای 90 اون بحث اون جوونی که میخواست سوار قایق بشه، تیر خوردن تمام از
بله خاطره رو گفتین دیگه. هر شبت که من هم تو خیبر، تو بعد تو کربلای 4 و الفجر 8 اینا، تو عملیات مختلف من از مسائل زیاد دیدم، هر کس بوده دیده توی. حالا یه موردی که میگم، نمیدونم شما الان دارید همون رو میگید، این تو قایق نبود، این پشت خاکریز بود و از کردم تقریبا 2-3 روز تو درگیری از 3 طرف اینا میزدن و پشت سر ما آب و باتلاق بود، مهمات بچه ها تمام شده بود. یکی از بچه ها ترکش خورد و من خودم اونجا انقدر آتش سنگین بود، من ظرف 2-3 ساعت بنظرم 3 بار مجروح شدم. یعنی اول ترکش خوردم که 3-4 نفر دور بر ما بودن که گفتم همه شهید شدن، من افتادم و حتی این کسی که کنار ما بود کوله آر پی جی پشتش بود، این شعله ور شده بود، این آگولایی که رو دوشش بود میسوخت، اینا شلیک میشد. من همونطور که افتاده بودم دیدم یک چیزی از بالای سرم رد شد، میگفتم خدای کی به این نزدیکی داره به ما آر پی جی میزنه اینجا. فکر کردم مثلا که اوضاع به هم ریخته، اینا اومدن اینا. بعد یه لحظه شاید دومیش یا سومیش رفت، من اونجا فهمیدم که این برادر ما که افتاده شهید شده با صورت خورده زمین، کوله پشتی رو شونشه، منم جلوش افتادم مجروح، این سر گوله آر پی جی طرف منه و این کوله آتش گرفته، اینا داره شلیک میشه. اصلا هم چیزی من ندیده بودم نشنیده بودم، اینجا خودم با چشم خودم دیدم که من با زحمت آمدم کنار. سه بار من تا غروب سه بار ترکش خوردم، ولی یک صحنه که یادم میاد که همونجا که مجروح بودم و سینخیز گاهی میامدیم این برابر، یه بارم درگیری شد، صدای عراقی ها به گوش ما رسید، تانکاشون اومدن حتی تا بالای خاکریز، صحنه جنگ تن به تن شد که من دیگه کاملا صدای عراقی ها رو میشنیدم. گفتم اونجا نیروهای ما به دشمن واقعا یک به صد کمتر بودن و گوله آر پی جی و کلاش اینا همه تمام شده بود. ما تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتیم، اینا از سه طرف تانک، توپخونه، هلیکوپتر از اول آفتاب صبح هوا روشن میشد تا غروب بالا سر ما 7-8 تا هلیکوپتر و یه هواپیمایی بود که بچه‌ها بهش میگفتن قارقارک، به نام PC-7 بود، یک سره بالا سر میزد و گای اینقدر راکت ها دقیق میزدن که هلیکوپتر راکت میزد درست تو سنگری که بچه‌ها کنده بودن، یعنی چندین نفر از بچه‌ها کاملا متلاشی شدن زیرا آفتاب اینا. حالا من از اونجا که دو سه تا نکته سریع بگم، یکی یک صحنه که یکی از بچه‌ها داشت خاکریز می‌کند، خاک و سوراخ می‌کرد با چیزی که الان درگیری میشه و اینا، درگیری شدید میشه، دیدم یک بخشی کند بعد رها کرد اومد یک نبی یک متر برتر یک دو متر بعد، گفتم بابا اینقدر زحمت کشیدی اینقدر کردی باز رفتی یه جای دیگه؟ گفت برای چی؟ گفت اونجا لانه مورچه بود. حالا ببینید چقدر زیبای خود این، از همین خود این میشه چه فیلمی ساخت. گفت خونه مورچه ها بود، دیدم خونه مورچه ها خراب نشه. حالا خودش الان داره کشته میشه به فکر خونه مورچه هاست. یکی از برادرها که ترکش خورده بود که پاش شکسته بود، زانوی پاش خورد شده بود و این پا برعکس زانو خم شده بود از این طرف و اومده بود درست این پوتینش جلوی صورتش، تقریبا شکمش پاره شده بود و این امعاءش و روده ها اینا ریخته بود رو خاک. مثلا یک وضع عجیبی بود، خون شدید زیادی ازش رفته بود و معلومه داره شهید میشه. کنار ایشون که بوده ما افتاده بودیم اینا، بهش نگاه کردیم دیدیم ایشون تا ما رو دید لبخند زد. اصلا واقعا به نظرم تمام قدرت زندگی که توش مونده بود جمع کرد تو صورتش تا یه لبخند زورکی بزنه و این خنده ای لبخندی که ایشون زد برای بود که ماها که یه عده مجروح افتادیم به ما روحیه بده. رزمنده که داره شهید میشه به بچه‌ها میگه که هر کس رفت عقب، اگر رفتید عقب و امام رو دیدید، اینا بعضی‌ها فکر می‌کنن دروغه، اینا میگن خالی بندیه. داره شهید میشه، به بقیه بچه‌ها گفت آقا گفت هر کس رفت عقب زندمون رفت عقب، اگر رفتید پیش امام بهشون بگید که آقا ما رو ببخش. حالا داره شهید میشه، عوض که طلبکار باشه بدهکاره، گفت بهشون بگید که آقا ما رو ببخش، خاکریز رو نتونستیم نگردیم. صحنه دیگه که خاکریز که نداشتیم، پشت جاده خاکی دشمن ما سنگر گرفتیم می‌جنگیدیم، اینقدر توپ مستقیم زد ظرف مثلا یک و نیم روز، یک روز که ما وقتی داشتیم میامدیم کاملا عمودی ما میامدیم، اصلا ارتفاع جاده یا خاکریز از سر ما هم شاید نیم متر یک متر بعضی جاها بیشتر بلندتر بود. این وقتی که من مجروح شدم که داشتیم میامدیم سینخیز میامدم عقب، یه جایی از خاکریز اینقدر توپ مستقیم زده بودن که دیگه چیزی نبود که پشت شما سنگر بگیری. ببین چقدر باید زده باشه تانک و توپ مستقیم و 106 و اینا که اصلا مثلا 2 متر خاک رو کلا برداشته باشه. که من یادم میاد از زمین آب میجوشید و همینطور گاهی سینخیز گاهی 4 دست و پا اینا میامدن گل میچسبید به این زانوهام و زیر دستام اینا که من اینا رو گاهی میکندم که سبکم بتونم یک قدم دیگه برم. تو اون شرایط که صدای تانکای اینا اومد و اینا، یه مرتبه فرمانده گردان که خودش هم مجروح بود دیدم با اضطراب برگشت و گفت هر کی هر چی داره برداری بیا بالا خاکریز. من گفتم خب حتما با من که نیست که، میفهمه که من اینجا مجروحم، همه سر و صورت و همه خونی و اینا افتادم، خودم همونجوری ما دیگه مجروحیم، گفتیم باید حتما بیان ما رو ببرند، باید ناز بیاریم و اینا. یه مرتبه دیدم برگشتشون، گفت آقا مگه نمیگم هر کی هر چی داره بیا بالا خاکریز؟ گفتم با منی؟ یعنی من که شهیدم دیگه، چیزی من بیام بالا؟ گفت آره با تو هم. گفتم چیزی ندارم که بیام بالا. اینجوری نگاه کرد، گفت نه همون چیه همون رو بردار. من برگشتم نگاه کردم دیدم چی بود، یه تیکه آهنی بود، نمیدونم از اینایی که سر کمپوت و اینا باز میکنن بود چی بود، خودم نمیفهمیدم الان، یادم نیست چی بود. گفتم اینو بردارن، گاره هر چی دم دسته بردار بیا والای خاکریز دارن میان. آقا اینو که گفت من ترسیدم. حالا آدمی که از اون موقع هی آه و ناله یه کسی بیاد و فلان اینا، یک رفیقی داشتیم الان هست از رفقای طلبه ما بود، ایشون اسمش مهدیه، بعد میگفت که تو یه وقت میگفتی که یا مهدی، یه وقت هم میگفتی میتی بیا کمک کن، بعد من نمیفهمیدم تو داری حضرت مهدی رو صدا میزنی یا با منی. یه وقت عرفانی میشدی میگفتی یا مهدی، یه وقت هم میگفتی مهدی نامرد بیا کمک کن، بیا دست منو بگیر برو فلان اینا. گفتم حالا من چه وقتی حضرت مهدی رو صدا میزنم چه وقتی تو در صورتش که نیومدی که. اینم یک صحنه که ایشون که اینو گفت من یادم یک لحظه اونقدر ترسیدم که الان اینا میان بالا سر اون اسیر نشیم و اینا، نمیدونم از کجا نیرو به دست آوردم که از همون پایین چهار دست و پا خودمو کشوندم بالای خاکریز ببینم چه خبره اوبر خاکریز. نگاه کردم دیدم نیروهای عراقی با نیروهای ما قاطی هم دیگه دارن میدوئن، یعنی جنگ تن به تن اصلا. و تو این شرایط برادر همین ایشون که شهید شد، طلبه بود یادم میاد، برگشت گفتش که گفت عاشورایی ها بلند شن، حسینی ها بلند شن. حالا چیزی نداشتیم واقعا، سلاح و مهمات نداشتیم، یه مرتبه دیدیم چند نفر بچه‌ها که سالمن، شاید مثلا 7 8 نفر اینا بلند شدن با دست خالی دویدن سمت تانکای دشمن، رفتن لابلای اونا. شاید مثلا یکیشون یه نارنجک داشت، یکیشون یه آر پی جی، یکی 4 تا فشنگ، چیز دیگه نبود. من اونجا دوباره ترکش خوردم و افتادم پایین. این صحنه رو که میگم یکی از برادرای ما که جانباز الان اون تعریف میکنه میگفت رفتیم لابلای همین که ما هجوم آوردیم طرف اینا، عراقی‌ها فرار کردن، ترسیدن در رفتن عقب، رسیدیم لای تانکاشون، یکی از تانکاشون زدیم، بعد چیزی نداشتیم. بعد میگفت یه آقای موسوی بود، معلم اونش پرورش بود، بسیجی بود، آمده بود منطقه، خیلی هم تیپ قشنگ، قیافه زیبایی داشت، ریشای بلند و موهای بلند و خیلی تیپش سینمایی بود. ایشون شهید شد اونجا. میگفت موسوی یه لحظه دیدم که مهماتش تموم شده، کنار تانک عراقی وایساده داره مشت میزنه رو تانک، تکبیر میگه، مشت میزنه تکبیر میگه، میگه بیا بیرون به عراقیه، هیچی هم نداشت سلاح. اینم یک صحنه که دیدیم. و آخر شبم اونجا دیگه که خط تقریبا سقوط کرده بود، من چند بار بیهوش شدم، یه لحظه به هوش اومدم، دیدم که یک کسی بالا سرمه داره میگه که کسی دیگه اینجا نیست، یعنی زنده کسی نیست، چون شهدا رو دیگه مجبور شدیم بذاریم اونجا همه رو. و داشت همونجور که حرف میزد به بغلش گفت کسی نیست دیگه بریم. من گفتم این پاچه شلوارش که سرش بالا سرم بود، یک پاچه شلوارش یه تکونی دادم، یعنی اگه دنبال کسی میگردی ما هستیم. بعد برگشت گفت که گفت این زنده است، برداشتن و خلاصه یک تقریبا شاید 40 50 متر ما رو آورد عقب، خمپاره خورد، اینا هم یکیشون مجروح شد. بعد دو کی دیگه گفتش که اصلا باز رفت پشت خاکریز، درگیری با عراقی ها، باز ما رو افتادیم رو زمین. من یادم میاد 2 ساعت سه چقدر طول کشید تا من سینخیز پای خشکی آمدم. و اون لحظه آخری که بچه های آخری که می آمدن، چون دیگه آخرین لحظه بود، من یادمه که دیگه فرصت نبود بچه ها رو تکون بدن که کی زنده یکی نیست، چون بعضی از شدت خستگی خوابیده بودن. شما ببین چقدر طرف صدای دشمن میشنوه بازم خوابیده، میگه ولش کن دیگه نمیتونم برم. وقتی یکی از بچه ها آمد، از اونی که رد میشد، آخرین نفری بود که رد میشد، با پوتین محکم میزد به هر کس که خوابیده بود، که اگه خوابه بگه آخ بفهمه که زندهه، اگر هم شهیده که خب بریم، شهدا میمونن. یعنی با پوتین محکم میزد که یعنی فرصت واقعا نبود. شما ببینید این بچه‌هایی که وقتی همدیگه رو نمیدیدن، باور کن خدا شاهده، این که من میگم تو صحنه بچه‌های اطلاعات عملیات بودیم، تخریب اینا، بچه‌هایی که خودشون میگفتن ما یه بار مصرفیم، حد اکثر عمر ما 6 ماهه، همینطور هم بود تو تخریب که شما میرفتی یا اطلاعات. موقع اخوی دیگه ما که تو تخریب بود میگفت اولین باری که رفتم تو تخریب شب موقعی که داشتیم میخوابیدیم، دیدیم یکی آمد نشست پاشو در بود گذاشت کنار خوابید، یکی دیگه آمد نمیدونم دستشو گذاشت اومد گرفت خوابید، بعد یه روحانی بود آمد دیدم دست که چشمشو در آورد گذاشت او بالا خوابید. اینا گفت بابا اینجا چی بیان، یکی چشم نداره که پا نداره گیده. ایشون 16 سالش بود رفت تو تخریب الان هست. خب اینا این بچه های اینجوری که صبح که همه میدونستن چند هفته تا چند ماه بیشتر ما نیستیم و داوطلب میامدن و جوری خدا رو شاید میگیرم، آخرین جمله من دیگه حضرت عباسی، جوری این بچه ها عاشق و شیفته هم بودن که صبح که همدیگر میدیدیم همدیگر میدیدن، جوری روبوسی و قربون صدقه همدیگه عکس با هم تعارف بکنن کجا بودین، میرفت مثلا 1 ساعت 2 ساعت آموزشی برمیگشتیم باز هم دیگر میدن، یه جوری هم دیگر رو بغل میکردن و میبوسیدن و عطر اینا، که انگار مثلا ما 100 سال با هم این برادریم و مدت زیادی هم دیگر رو ندیدیم. یعنی عشقی که من به شما بگم، عشقی که من اونجا تجربه کردم در اون دوران، در تمام زندگیم در هیچ جا توی جامعه تجربه دیگه نکردیم. میگن اونجا جای مرگ و خشونت بود، خدا شاهد اینطور نبود، جای عشق و لطافت و برادری بود. عشق و اول ظرافت من در تمام عمرم در هیچ جای جامعه دیگه ندیدم. پول می آورد، هر کسی پول داشت تو اتاق یک تاخچه میذاشن، هر کس هر چی پول داشت میذاشت اون بالا، هیچ کس نمیدونست کی چقدر گذاشته. هر کس هم هر مقدار لازم داشت برمی داشت، هیچ کس نمیدونست کی چقدر برداشته. روابط اینطور بود، یکی میبینه مثلا 1000 تومان 2000 تومان میذاره، یکی 2 قرون میذاره، بعد لازم میشه هر کی هر چی لازم داشت برمی داشت، هر چی میذاشت. کسی از کسی نمیپرسید که اینجا کی چقدر گذاشت، کی چقدر برداشت، وقتی که عملیات نبود پشت خط. اینجور بودن و مطالب خیلی زیاده آقا. خلاصه